ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. همسر احمد رضا جلالی میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود. بنابر آمار رسمی حدود 14,000 تن دیگر در ایران در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسن روحانی میگوید در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. ویدا مهران‌نیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر بیگناه بودن همسرش میگوید امیدوار است او قربانی روابط ایران و اروپا نشود. خانم مهران‌نیا که روز سه‌شنبه از آخرین تماس همسرش و در معرض خطر بودن جان او خبر داده بود، روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که وکیل آقای جلالی نیست، نامه صادر شده برای اجرای حکم را مشاهده کرده اما این نامه به او ابلاغ نشده است. خبر احتمال اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی به تماس وزیر خارجه سوئد با همتای ایرانیش منجر شد. خانواده احمد رضا جلالی ساکن سوئد هستند و پس از زندانی شدن آقای جلالی سوئد شهروندی این کشور را به او اعطا کرد. احمد رضا جلالی کمتر از 5 سال به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از ابتلای بیش از 13,800 تن دیگر به بیماری کووید 19 خبر داد. سیما لاری همچنین درباره آمار مرگ و میر ناشی در ایران گفت که محدودیت‌های تازه‌ای درباره کرونا اعمال شده است. این آمار رسمی در حالی به صورت روزانه اعلام می‌شود که برخی از مقام‌های وزارت بهداشت و همچنین نهادهای مستقل تأکید کردند که آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بسیار بیشتر است. حسن روحانی می‌گوید ایران امیدوار است دولت آینده آمریکا سیاست‌های دولت کنونی آن کشور را محکوم کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تأکید کرد در صورت وجود اراده حل مسائل با آمریکا آسان است. آقای روحانی میگوید با چنین رویکردی تهران و واشنگتن میتوانند به شرایط پیش از 20 ژانویه سال 2017 روزی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد بازگردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که یک روز پیشتر علی خامنه‌ای گفته بود مسیر مذاکره برای دستیابی به رفع تحریم تا کنون پاسخ نداده و جمهوری اسلامی باید مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها را در پیش بگیرد. در ادامه اظهار نظرهای مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا، روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران خواستار محکوم کردن سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران از سوی دولت جو بایدن شد. این اظهارات در حالی بیان شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اظهار نظر دیگری از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره رویکرد دولت آینده آمریکا. از زمان اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده، حسن روحانی بارها و تقریبا در تمام سخنرانی‌هایش به اظهار نظر درباره عملکرد احتمالی دولت آقای بایدن پرداخته است. آقای روحانی این بار خواستار محکوم کردن اقدامات و سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران شده و البته گفته است ایران در صورت اقدام متقابل آمریکا حاضر است به شرایط 20 ژانویه 2017 بازگردد. این تاریخ زمان آغاز به کار رسمی دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود.
ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدم‌هاش سیاست‌های ترامپ رو نسبت به ایران با صراحت محکوم کنه و جبران بکنه سیاست‌های نادرستی که دولت قبلی در طول 4 سال اعمال کرد. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره رویکرد احتمالی دولت جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که در آن بازگشت ایران به تعهداتش در برجام به عنوان یکی از شروط لازم برای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مطرح شده است. آقای بایدن هم در اظهارات پیشینش بازگشت به برجام را از تصمیمات احتمالی دولت آینده‌اش اعلام کرده بود. در روزهای اخیر اعلام تعدادی از اعضای دولت جو بایدن باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال ایران شده است. وجود افرادی که در دولت باراک اوباما از مسئولان سیاست خارجی دولت آمریکا بودند در تقویت این گمانه‌زنی نقش داشته است. در همین حال جو بایدن در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش گفته است دولت او را نباید دوره سوم دولت باراک اوباما دانست، چرا که به گفته او ما با جهانی کاملا متفاوت از آنچه در دولت اوباما با آن روبرو بودیم مواجه هستیم. در ایران یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهوری ایران، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره تلویحی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون نام بردن از جو بایدن گفته بود برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. او همچنین گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. موضعی که نشان از رویکرد احتیاطی و پرسوء ظن عالی‌ترین مقام سیاسی ایران به تحولات و تصمیمات آینده دولت آمریکا دارد. این رویکرد البته از روی چهره‌ها و نهادهای نزدیک به رهبر برای نمایش نوعی مخالفت با دولت حسن روحانی تکرار هم می‌شود. در یک نمونه تازه روز چهارشنبه همزمان با صحبت‌های آقای روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از آنچه امید بستن به لغو تحریم‌ها نامید انتقاد کرد و خواستار اتخاذ رویکرد متفاوتی از جانب دولت شد.
برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم. نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم‌ها راهکار کارگشا نیست.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیز با کنایه به مقام‌های دولتی گفته بود مشکلات اقتصادی به پاستور، بهارستان و باب همایون ارتباط دارد، نه به جورجیا، میشیگان و آریزونا. در 4 سال گذشته به دنبال تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، فروش نفت ایران به شدت کاهش یافته است. در کنار فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری به عنوان عوامل تشدید دشواری‌های اقتصادی در ایران از سوی ناظران مطرح می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
۲۲ سال بعد از قتل حمید و پسرش کارون حاجی‌زاده در کرمان، اروند حاجی‌زاده در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات شب قتل پدر و برادرش میگوید:
نشستم کنار بابا، لحافو که زدم کنار، مستقیم چهرم به سینه ایشون خورد و صورتشون که دیدم غرق در خونه.
حمید حاجی‌زاده شاعر و ادبی و ادبیات کرمانی متخلص به سحر بود که از قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای است. او به همراه پسر 9 ساله‌اش کارون در شهریور 1377 خورشیدی با 38 ضربه چاقو در منزلشان به قتل رسیدند. آنچه که شنیدید تیزری بود، آگهی بود در ارتباط با گفتگوی ویژه با اروند حاجی‌زاده، دیگر فرزند حمید حاجی‌زاده، که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونید اون رو بشنوید. و ما در ادامه برنامه ملاقات رو داریم که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
فعال مدنی ساکن شهرستان سراب است. به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در یک دهه گذشته 8 بار بازداشت و زندانی شده. فعالیت‌های مدنی که هیچ کدام سیاسی نبوده است. سهند معالی 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کاردانی است. ورزشکاری که به مسائل اجتماعی علاقه‌مند است. از مشقت‌های اقتصادی مردم کشورش رنج می‌برد و مشکلات جوانان از دغدغه‌های روزمره اوست. دیگر فعالیت‌های او دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از خواندن و نوشتن به زبان مادری است. سهند معالی به خاطر این فعالیت‌ها طی سال‌های گذشته در 3 پرونده جداگانه به تحمل زندان محکوم شده با اتهام‌های مشابه و مصادیقی که در همه پرونده‌ها کم و بیش یکسان بوده. حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز و دعوت برای شرکت در آنها، پخش اعلامیه‌هایی در مورد حقوق اقلیت‌ها، دیوارنویسی و پخش کتاب‌هایی به زبان مادری، کتاب‌هایی که مجوز انتشار داشتند. او در این پرونده‌ها به تبلیغ علیه نظام متهم شد و جمعاً محکوم به 2 سال و 10 ماه زندان در دادگاه انقلاب سراب و با تایید دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی. سهند معالی اردیبهشت سال 98 بازداشت و برای تحمل حبس خود به زندان سراب انتقال یافت. او نهایتاً اواخر بهمن ماه همان سال با پایان محکومیتش آزاد شد. اما در این 10 ماه حبس برایش پرونده دیگر به اتهام درگیری و تمرد از دستور مأمورین تشکیل شد و محکوم به 1 سال زندان و 17 میلیون تومان جریمه نقدی. با تشکیل این پرونده جدید، آزادی این فعال مدنی تنها حدود 4 ماه دوام داشت. او بار دیگر در تاریخ 10 تیر ماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و برای گذراندن جدیدترین محکومیت 1 سالش به زندان سراب انتقال یافت. سهند معالی از 5 ماه پیش روزهای کشدار و شبهای طولانی حبس را در زندان سراب می گذراند. او در پی بروز علائم بیماری کووید 19 موقتاً به مرخصی اعزام شده، اما با پایان این مرخصی باید به زندان بازگردد. زندان پرتراکم سراب که نه اصل تفکیک جرایم در آن رعایت می شود، نه دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا.
ادامه خبرها. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به رغم حضور چهره‌های آشنا، دولت آینده او ادامه دولت باراک اوباما نخواهد بود، چرا که آمریکا اکنون با جهانی کاملا جدید مواجه است. جو بایدن در نخستین مصاحبه خود پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: خوشحالیم که آمریکا نقش جهانیش را احیا می‌کند و بار دیگر کشوری خواهد بود که بر صدر میز و ائتلاف اتحاد جهانی خواهد بود. جو بایدن با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری ترامپ بستر و زمینه‌ها را تغییر داده است، گفت آمریکای اول عملاً به آمریکای منزوی بدل شده است. رئیس جمهوری منتخب روز سه‌شنبه شماری از اعضای سیاست خارجی و امنیت ملی خود را معرفی کرد. از جمله آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی، آلخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جان کری نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور تغییرات اقلیمی. این افراد همگی در کابینه باراک اوباما سابقه فعالیت دارند. خبرگزاری رویترز می نویسد امارات متحده عربی صدور ویزا برای شهروندان 13 کشور را که اکثراً جمعیت مسلمان دارند متوقف کرده است. ایران از جمله این کشورهاست. این گزارش بر مبنای سندی منتشر شده که خبرگزاری رویترز میگوید یک مجتمع اقتصادی تحت مالکیت دولت امارات برای شرکت‌های فعال در آن ارسال کرده است. در کنار ایران، کشورهای سوریه، سومالی، افغانستان، پاکستان و یمن هم از جمله دیگر کشورهای این فهرستند که با توقف صدور ویزای امارات مواجه شدند. رویترز می نویسد مقام های امارات هنوز در این باره به صورت عمومی اظهار نظر نکرده و دلایل و ابعاد این تصمیم هنوز مشخص نیست. بدین ترتیب می رسیم به 25 دقیقه پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی کردید.